بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره وظایف قاضی بود. وظیفه سوم این بود که وقتی دو طرف دعوا سکوت بکنند، برای قاضی مستحب است که به دو طرف دعوا بگوید تکلما، حرف بزنید، او لیتکلم المدعی، یا اینکه مدعی حرف بزنه. بعد به اینجا رسیدیم که محقق حلی گفتند مکروه است که قاضی یکی از اون دو نفر را، دو طرف دعوا را، خطاب قرار بدهد به اینکه تکلم انت. دلیلش هم گفتند چون متضمن وحشت طرف دیگر می شود و اون رو دچار استراب میکنه. در هدایت الاعلام صفحه 62 اینطور آمده که اذا کان الایحاش الی حد الایذاء لا یبعد ان یکون حراما لحرمت الایذاء و الا فما وجه الکراهه الا ان یقال ان المستفاد من الشرع كراهه ايهاش الغير على الاطلاق. صاحب هدایت الاعلام میگه که وقتی که این ایهاش به وحشت انداختن طرف دیگر به حد ایزا و اذیت برسه، بعید نیست که بگیم حرامه، نه اینکه بگیم مکروهه، چون ایزا حرام است و الا وجهی برای کراهت نیست مگر اینکه گفته شود مستفاده از شرع کراهت به وحشت انداختن دیگری است علل اطلاق. بر اون مبنا بگیم که اینم یکی از مصادیق اون باشه و کراهت داشته باشه. پس باید حواس اون باشه که این ایهاش به حد ایزا نرسه. اگه به حد ایزا برسد، عرض کنم که حرمت پیدا میکنه. در فقه خیلی از جاها عرض کنم که داریم، الان تو مبحث غیبت پیش میاد، در مباحث دیگر جاهای زیادی، شیخ انصاری، مرحوم محقق نجفی و بسیار از فقها یه بحثی که میکنن، یه گریزی هم به ایزا میزنن، میگن آقا این مثلا از حیث غیبت یا از حیث مثلا حالا پشت سرش یه چیزی گفتن، این مورد از این جهت حرمت ندارد مگر اینکه به ایزا برسه. یعنی خیلی از جاها این رو تذکر میدن که خط قرمزمون ایزاه، یا میگه آقا این مثلا تعریف غیبت بهش صدق نمی کنه، میگه خب من باب غیبت من حرام نمیدونم، یا اون تعبیری که در رابطه با عرض کنم که دروغ هست، تعریفی که درباره دروغ وجود داره، حالا بحث اینه که نمیدونم اعتقاد مخبر با واقع هست و نمیدونم چی جوریه، یا صدق خبری و صدق مخبری و خیلی از مباحث دیگر که داریم، عرض کنم که خیلی از جاها فقها تذکر میدن که بله این از جهت غیبتش ما قبول داریم، بله حرام نیست، از جهت کذبش مثلا حرام نیست، این تعریف این قضیه شامل این نمیشه، ولی اینجا منباب ایزا حرامه. اینجا هم همینطور، اینجا هم عرض کنم که میگه اگه به ایزا برسه مطلقا، شما هر جای فقه برید، هر جای فقه برید بدون استثناء، عرض کنم که بخواد یک چیزی منجر به ایزا بشه، مثلا شما هست به اون بحثی که دارید میکنید، اون بحث ممکنه دخیل نباشه، حرمتش اونجا به دست نیارید، ولی ایزا بودن میتونید به دست بیارید، میگه خب همین کافیه، من حرام نمیدونم من باب اون بحثمون، من باب غیبت، من باب کذب، یه بحث دیگه مثلا باشه، من من باب ایزا حرام میدونم بدون استثناء. یکی از خط قرمزهایی که فقها در ابواب مختلف، در کتابهای مختلف، مباحث مختلف بهش اشاره میکنن و خط قرمز قرار میدن، مسئله ایزاه. یا آقا ایزاه، خب این حالا شما این رو خب میگه آقا نامشروعه، چرا؟ شما مثلا مته به خشخاش بذارید، بگید آقا مثلا این تعریف غیبت شاملش نمیشه، تعریف کذب شاملش نمیشه، تعریف فلان قضیه شامل حال این نمیشه، ولی میگه آقا نشه، من این رو بازم حرام میدونم، بازم گناه میدونم، بازم معصیت میدونم من باب ایزا. همین که ایزا شد، احراز شد، البته این باید اصل ایزا بودنش احراز بشه، قطعی بشه، نه اینکه مشکوک باشه، اصل ایزا بودنش مهرز شد، ملازمه وجود داره، بدون بلا فاصله مهر حرمت روش میخوره. حالا نیدارم آقا اینجا این ایزا اشکال نداشته باشه، متوجه چه از میکنم؟ ایزا باشه. البته بعضی موارد ببینید، یه وقت هست که یک جریاناتی پیش میاد، خود اون شخص مقصره، شما مثلا پشت سر کسی غیبت میکنید، غیبت جایز میکنید، در امر معامله، در امر ازدواج و چیزهای دیگه مشوره از شما میگیرن من باب نصح مستشیر، خب اونجا معلومه طرف ناراحت میشه و اذیت هم میشه، مثلا بهش بر میخوره و دلخور میشه و مکدر میشه، خب اونجا یه مصلحت اقوایی وجود داره، میاد اونو میپوشونه، و الا اگه مصلحت اقوایی در کار نباشه، ایزا مطلقا حرام خواهد بود. بعد عرض کنم که شهید ثانی در مسالک میان یک چیزی میگن که حاصل کلامش رو ایشون رو محقق نجفی میارن، میگه اینی که شما میگید آقای محقق حلی، میگید کراهت مواجهه با خطاب به یکی از اینا فقط بگه، تکلم من تو حرف بزن، اون بنده خدا دستپاچه میشه، دستپاشو گم میکنه، اینجا چرا تعبیر کراهت آوردید؟ این منافات داره با اون وجوب تسویه که قائل بودید، وجوب تسویه در کلام، یکیش کلام بود، این با اون منافات داره. حالا چیکار بکنیم؟ بعد شهید ثانی میگن یا این عرض کنم که استثناء از اون وجوب تسویه باشه، این رو جز استثناء قرار بدن، میگن نه این زیر مجموع اون نیست، عرض کنم که وجوب نداره، زجه چون اگه وجوب باشه دیگه کراهت نیست که، حرمت خواهد بود، یا بگیم استثناء از اون وجوب تسویه باشه، این کراهت بحث مواجهه به خطاب یکی از اینا بگه تکلمنت، یا اصلا رجوع از اون حکم وجوب تسویه باشه، یعنی اصلا دست برداشته، یعنی سر یه چیز میگه بعدن اصلا ازش دست برمیداره، تو همون کتاب ممکن ازش دست برداره. دوجه چیز میکنم، مثلا شما عرض کنم که خیلی قرص و محکم در قضیه وجوبش نباشه، یه چیزی هست که خوبه اینا رو مراعات بکنه، متوجه؟ این دوتا برداشت رو ایشون، این دوتا توجیه رو درباره کلام محقق حلی شهید ثانی میکنن در مسالک که شرح خود شرایع است، یا استثناء از سابقه که وجوب تسویه باشه، یا رجوع از اون حکم به وجوب تسویه باشه. عرض کنم که حالا این رو این مقدار بخونیم، بله دیگه، یعنی در هر جای فقه یک چیز کلیه، در همه جا کاربرد داره. عرض کردم یه وقت هست که مصلحت اقوا باشه، شما غیبت میکنید اذیت میشه، اونم ایزاه، حتی مؤمنه، کافر نیست، حالا شما بگید آقا کافر فلانه، خب اون اشکال نداره، نه مؤمنه هست، اما خب مؤمنه مثلا خیلی جوری هم نیست، مؤمنه ممکنه مؤمن فاسق باشه، متوجه؟ یا عرض کنم که درباره یک پسری هست اینا دارن تحقیق میکنن، این رو مثلا باباش ناراحت میشه، متوجه چه میکنم؟ باباش اذیت بشه که به اون ربط پیدا میکنه، میگه خب اینجا یه مصلحت اقوایی وجود داره و ما دیگه چاره ای نداشتیم، ولو منجر به ایزا بشه چاره وجود نداره، این بهتر از اینه که اینها ازدواج بکنن بعدن عرض کنم مشکلات متعددی پیش بیاد. عرض کنم که و الا اگر مصلحت اقوا نباشه همه جا اون ایزا عرض کنم حرام خواهد بود، و به خصوص در هر مبحثی که شما نتونید زیر مجموعه اون قرار بدید ولی عنوان ایزا بهش میخوره و مصلحت اقوا هم وجود نداره، در همه ابواب فقهی در همه جا اون حرمت داره. البته شاید اینکه طرف مثلا مؤمن باشه، مسلمان باشه، اینها باشه، هر جا ایزا باشه، متوجه، و چیزی هم نباشه که به این بچربه و اقوا باشه نسبت به این، یه ترجیح با مرجعی میخواد باشه، اشکالی نداره، با چیزی تعارض پیدا نکرده، متوجه؟ ولی اینجا ایزا صدق میکنه، مصلحت اقوام وجود نداره، در هر جا باشه حرمت داره، حق نداره این کارو بکنه. طرف بگه آقا شما اینجا عرض کنم که به حد اگر بخواد قاضی این رو به یکی بگه، عرض کنم که تو حرف بزن، به اون یکی توجهی نکنه، یا بخواهم که تو حرف بزن، تو هم حرف بزن، آقا مثلا متوجه چند کنم، ولی فقط به یکی میگه تو حرف بزن، به اون دیگه چی نگفته. اگر اون به وحشت افتادنش و اضطرابش به حد ایزا برسه، ایشون صاحب عدالت الاعلام میگه این دیگه منجر به چی میشه؟ منجر به حرمت میشه اگه به ایزا برسه. یه وقت نه، به حد ایزا نرسید حرمت هم نخواهد داشت. خب ببینید، و علا کل حالین یکرهو ان یواجه بالخطاب احدهما لما یتضمن من ایهاش الاخر. به هر حال مکروه هست اینکه قاضی مواجه به خطاب بکند یکی از این دو طرف دعوا را، احدهما یعنی خب عرض کردم دیگه، ان یقول له تکلم انت، به یکی از اینا فقط بگه تو حرف بزن. خب این مکروه، دلیل کراهتش چیه؟ برای این چیزی که در بر دارد از وحشت انداختن، به وحشت افتادن طرف دیگر را. لکن شهید ثانی در مسالک جلد 13 صفحه 430 گفتند ما حاصله ان ذالک مناف لما تقدم من وجوب التسویه بینهما فی الکلام، فاما ان یکون ذالک استثناء من السابق او رجوع. ان ایشون رجوع داره خود محققه، ولی بنویسید صحیح رجوع ان هست، ولی خود نسخه های چی جواهر همه داره رجوع. خب دیگه آدم اشتباه میکنه، اشتباه شده، و الا بالاش بنویسید از صحیح، نه اینکه خط بزنید. خط زدن در صورتی هست که عرض کنم که نسخه ها اشتباه کرده باشن، اونطور باشه، و الا اگه همه نسخه های چیز داره ما اونجا خط نمیزنیم، میزنیم صحیح رجوعا هست، استثناء من السابق او رجوعا عن الحكم، متوجه؟ صحیح رجوعا هست، صحیحش اینه. خب و ظاهر العلامت فی التحریره و الشیخ فی المبسوطه التحریم لانهما عبرا بصيغه النهی کالسالف. کالسالف این رو عرض کنم که اشتباهه، اینو باید خط بزنیم چون در خود مسالک داره کالسابق، این باید خط بخوره چون خود اونجایی که ازش نفی شده عرض کنم که اینه. بله عرض کنم من اونجا چی عرض کردم؟ آره این عبارت اصلا عبارت جواهر نیست که، عبارت مال شهید ثانیه. منتها ها بعد نه، مشکلی که اینجا وجود داره ما حاصلو هست، حاصل کلامه، عین کلام که نیست که، در نتیجه باید نسبت بدیم خود لفظ رو به محقق نجفی که این لفظ رو نسبت داده ایشون به فلانی، متوجه چه کنم؟ عین لفظ که نیست که، ولی اینجا من کسالف که ایشون زده حاصلش اینه، منتها کنارش بنویسید در مسالک کسابق داره. خب و هو حسنون لاشتراک هما فی المقتضی له و فی الدروسه لم یجعل التسویت فی الکلام من الواجب و ذکر کراهت تخصیص احد هما بالخطاب هنا و هو یدل علی کراهته مطلقا. خب لکن شهید ثانی در مسالک دارن اون چیزی که حاصلش هست، یعنی این الفاظ مسالک نیست، حاصل کلام شهید ثانی این که ذالک یعنی کراهت مواجهه به خطاب احد ما به اینکه بگه تکلم انت، این مطلب، این که این کراهت منافات دارد با اون چیزی که مقدم شد بالای تقدمه می‌نویسید از محقق هلی، مقدم شد از چی؟ من بیانیه که بیان باشد از وجوب تسویه بین خصمین در کلام، یکی از چیزهایی که باعثی مراعات میکرد طبق نظرشون در کلام هست. خب این با اون منافات داره، خب حالا چیکار بکنیم؟ بعد عرض کنم شهید ثانی میگن که یا این که ذالک یعنی کراهتن یواجه بالخطاب احدهما، یا این که این رو، این مطلب رو اخیر رو استثنای از سابق بگیریم، سابق یعنی وجوب تسویه، یعنی همونی که در صفحه 139 140 بود، استثنای از اون وجوب تسویه گرفته بشه، یا رجوع از اون حکم عرض کنم در نظر گرفته بشه، حکم نیست یعنی حکم به وجوب تسویه، یا آقا از حرفش برگشته قبول نداره که مثلا تسویه وجوب داشته باشه، تسویه بین الخصم، به این من عرض کنم که به این دو وجه حملش بکنیم. خب بعد میگن که شهید ثانی میگن ظاهر علامه حلی در تحریر طبع جدید عرض کنم جلد 5 صفحه 129 و شیخ طوسی در مبسوط جلد 8 صفحه 150. ظاهر کلام این دوتا بزرگوار تحریم مواجهه با خطاب همین تکلم انته است. اینجا ایشون محقق حلی گفتن کراهت، ولی ظاهر کلام علامه حلی و شیخ طوسی تحریم مواجهه است. چرا؟ میگه شما از کجا این استثاره کردید جناب شهید ثانی؟ برای اینکه علامه و شیخ تعبیر کردند به صیغه نهی، دیگه مثل سابق عرض کنم که همونطوری که قبلا عرض کنم که تعبیرشون تعبیر نهی بوده، اینم همین تعبیر باشه که باید عرض کنم که این رو مراعات بکنن. تعبیرشون چیه؟ تعبیر در تحریر اینه: ولا یواجه بالخطاب احد هما. تعبیر تحریر رو بنویسید، تعبیر تحریر اینه که ولا یواجه میشه فعل نهی دیگه، ولا یواجه بالخطاب احد هما. این علامه دارن که نباید خطاب بکنه یکی از اینها رو به این قضیه. این که نباید هست، این نهیه، در نتیجه چیو میرسونه؟ ظهور در تحریم داره. بعد عرض کنم که شیخ طوسی چه تعبیری دارن؟ شیخ طوسی تعبیرشون عرض کنم که مشکلی که وجود داره، تعبیرشون لایقولو هست. اگه نهی بود که لایقولو نمیشد که، لایقول میشد. درسته؟ لایقول میشد. صیغه بله، چون نهی لایقول است، مگر اینکه بگوییم نفی به معنای نهی مثلا به کار رفته. مثلا بعضی جاها تو حتی روایات هم داریم که تعبیر نفی میاد، ولی اونجا مراد چیه؟ مراد از اون نفی نهیه. مثلا امام معصوم میفرماد ولا یختسلو. ولا یختسلو چیه؟ فعل نفیه، ولی از دلش چی میارن؟ این عرض کنم تعبیر علامه حلی درسته، ولا یواجه بالخطاب احد هما نهیه و تحریم ازش برداشت میشه، ولی جناب شهید ثانی شما چجوری میخواید اینجا استظهار بکنید از نفیه؟ متوجه؟ ولا یقولو و نمیگوید. البته هو حسنون، شهید ثانی میگن که این تحریم حسنه، خود این تحریم خوبه. چرا؟ لاشتراک ما فی المقتضی له. عرض کنم که برای اینکه مشترک هستن این وجوب تسویه و نهی از خطاب به یکی از متخاصمین که تکلم انت، هر دو اینها مشترک هستن در مقت اقتضا داشتن برای چی؟ برای اون تحریم. هر دو تا اقتضای چی دارن؟ تحریم دارن. چه بگیم وجوب تسویه اقتضای حرمتی چی داره؟ همین خطاب مواجه به خطاب تکلم انت. چه بگیم عرض کنم که یه نهی از خطاب داشته باشیم مثل همون لا یواجه بالخطاب احد هما، میگه میگه هر دو اقتضای چی دارن؟ هر دو اقتضای تحریم دارن. و در دروس جلد 2 صفحه 75 قرار نداده از شهید اول تسویه در کلام را من الواجب. تسویه در کلام را ایشون واجب، ببینید در این حالی که تسویه در کلام را واجب نمیده، ببینید کلام را واجب نمیدانند و ذکر کردند شهید اول کراهت تخصیص دادن یکی از دو طرف دعوا را به خطاب هنا در مانعنفی، در همینجا همین بحث تکلم انت، اون رو تسویه رو واجب نمیدانن و خطاب به احد ما رو چیکار میکنن؟ عرض کنم که اینو مکروه میدونن. و این کلام شهید اول و هو و این کلام شهید اول دلالت میکند بر کراهت این تخصیص احد ما بالخطاب رو مطلقا در تمام موارد، یعنی اهم از مانحنفی و غیر مانحنفی، هر جا میخواد باشه. عرض کنم که این کراهت بحث قضا منظور یعنی این مصداق که الان داریم، یعنی الان ببینید این بحث ابتدایی چی بود؟ اینجا خصم اومدن ابتدای کار شروع کردن به اینا اینطور گفته، یه وقت نه ابتدای کار نیست وسطاشه، یه جای دیگه جلسات دیگریه. تو بحث دوباره بیان آقا شهود یه حرفایی زدن، عرض کنم که شده دیگه، اینطور نیست که مدعا علی فقط یه حرف ابتدایی بزنن بعدن دیگه 100% تا تش فقط مال وکیل باشه و مال شهود باشه، لابلاش هم ممکنه خود مدعا علی حرفایی داشته باشن بازم بخوان چیزی بگن، میگه آقا تمامی حرفا رو شنیدید فلانه، مثلا این جلسه آخره، این جلسه آخره، حرفاتونو بزنید، دوباره همونجا همین جریان میتونه تکلم انت پیش بیاد که اختصاص اینجا دوباره مثلا اینطوری بگه، بیا آقا هر کدوم از آقایون این بر اساس اون حرفی چیزی دارن، حالا یه وقت ممکنه اونجا قرعه کشی باشه و یا مقررات خاصی دیگه داشته باشن، مستنداتی اگه داره یه وقت میگه آقا اگه میخوای حرفای قبلی رو بزنی که روز اول زده بودید، کسی اون طرف حرف نزنه، اگه حرف جدیدی داره، سند مدرکی جدیدی داره، حرف بزنه، حالا میخواد مدعی باشه، مدعا علیه ما عقل تزین. آقا همین که میگه به یکی میگه تو حرف بزن، آقا بچه اساس اون حرف بزنه، اون مدعیه، اصلا نمیدونه که مدعیه، ببینید نمیدونه کدوم یکی مدعیه، اگه بدونه کدوم مدعیه که میتونه به اون بگه آقا مدعیه حرفی نیست، آقا میگه من شکایت دارم فلان دارم، نه یه وقت از خودش سر صدا میکنه میگه آقا من شکایت دارم فلان دارم، اینا حق منو خوردن، اینا به من ظلم کردن، خب میگه شما شاکی آروم باش حرفتو بزن، اینجا حرفی نیست. ولی استیها اون وحشت افتادن در صورتی هست که عرض کنم که اصلا نمیدونه کدوم یکی چیزه، هیچی خبر نداره، مدعی مدعله رو نمیدونه کیه، شاکی متشاکی نمیدونه کیه، یهو برداره هیچی بدون اطلاع از همه جا میگه تو حرف بزن، میگه این کارو نکن، کار به این نداره چه صمیمیت باشد و چه صمیمیت نباشه، در هر دو صورت موجب ایهاش دیگری میشه. کلام محقق اینو داره میگه. بعد شهید محقق نجفی میان به شهید ثانی اشکال میکنن، در واقع دو تا اشکال وجود داره، یه اشکال اینه که آقا ما دلیلی بر وجوب تسویه بین خصمین در کلام نداریم به حیثی که شامل فرض بشه، شامل فرض چیه؟ همین مواجه با خطاب تکلم انت که یکی از اینا، یک نکته اینه، دلیلی بر این قضیه وجود نداره. اشکال دوم اینه که به فرض که تسویه دلیل اصلا گیریم تسویه واجب، تسویه در کلام بگیم اصلا تسویه واجب، دلیل بر حرمت مواجهه با خطاب تکلم انت نیست، حتی اون شما ثابت هم بکنید این دلیل بر عرض کنم که این قضیه نمیشه، بر حرمت مواجهه با خطاب تکلم انت نمیشه، بلکه دلیل بر چی میشه؟ بلکه دلیل بر این است که قاضی باید طرف دیگر را به همین دلیل به همین خطاب مخاطب قرار به همین خطاب مخاطب قرار دهد تا اینکه با گفتن تکلم انت به یک نفر برداشت میل به او و اراده حکم کردن به نفع اون یک نفر نشه، اینو نهایت میتونه برسونه، پس از اون طریق شما نمیتونید ورود پیدا کنید. حالا عبارت بخونیشون میگن که قلت و محقق نجفی قد عرفت انه لا دلیل على وجوب التسویه بینهما فیه به حیث یشمل الفرض بل هذا منه دلیل على عدم اراده ما يشمل ذلك منها بل المتجه الاقتصار على المتيقن الذي وزياده احدهما على الاخر به على وجه يقتضي ظهور الميل ظهور الميل اليه واراده الحكومه له ونحو ذلك مما يجر الى التهمه ونحوها والله العالم. خب نکته اول اینه که محقق نجفی میگن دانستی که دلیلی بر وجوب تسویه بین خصمین در کلام ما نداریم، نداشتیم، به حیثی که شامل فرض بشه، فرض یعنی که یعنی مواجهه با خطاب احدهما ان چیز تکلم انت شامل فرض بشه، چنین چیزی نیست این یک، بلکه این کلامی که از شهید هست متوجه، بل هازا منه، این مطلبی که عرض کنم که از شهید ثانی هست، این مطلب دلیل بر این است که دلیل بر عدم اراده چیزی است که شامل ذلک بشه، یعنی مواجهه با خطاب تکلم انت بشه، منها از اون تسویه، متوجه، این خودش دلیل بر این که ایشون اراده چنین چیزی نکرده، این رو اینطور نگرفته که آقا شما هر جا آقا بگه وجوب تسویه پس چی؟ پس حرمت مواجهه با خطاب، عدم وجوب تسویه پس فلان، نه این رو ارادهشون نکرده شهید، عرض کنم که بلکه متجه و پسندیده اکتفا کردن در وجوب تسویه است، الاختصار بنویسید اکتفا در وجوب تسویه، اکتفا کردن در وجوب تسویه بر متیقنی که اون متیقن چیه؟ زیادی یکی از طرفین هست بر طرف دیگر با اون مواجهه به خطاب، یعنی چه؟ توضیح میده او زیاده احد ما علی الاخر ببهی، یعنی چه؟ یعنی به گونه باشد که علا وجهن که اون وجه اقتضا بکند ظهور میل به احد ما الیه، یعنی احد ما که قاضی میل به یکی از دو طرف داره و اراده کرده از حکومت قضاوت را له، یعنی به نفع احد ما، و و مانند اون از چیزایی که منجر می شود به تهمت به قاضی و مانند تهمت به قاضی، یه کاری نکنه که متوجهید، میخواد بگه که آقا اگر این وجوب تسویه را تا حدی ما خط قرمزینه، اگر این تسویه منجر به این نمیشه که اقتضای ظهور میل بکنه به یکی از اینها و که طرف تصور کنه که داره میخواد قضاوت به نفع اون بکنه، عرض کنم که خروجش بشه تهمت به قاضی اینها، اگر منجر به اون قضیه بشه بله ما میگیم اینجا چیکار بکنه، وجوب تسویه داشته باشه، ولی اگر منجر به این قضیه نمیشه اشکالی نداره دیگه وجوب تسویه ما نیاز نداریم، به اونجا منجر نشه، که توضیحش رو قبلش مفصل خدمتتون دادم. آره
خب خوب باشه که نه حرف
ایشون یا حد وسطی آقا، این مثلا یعنی خیلی سخیرانه نباشه که وجوب تسویه باشه، یعنی وجوب تسویه رو مطلقا قبول ندارن، میگن مادا یه خط قرمز خیلی خوبی قرار دادن، خیلی جالبه، بعضی از دوستان هم تو بعضی جلسات یه اشاراتی هم داشتن، ببینید که آقا این وجوب تسویه تا حدی هست، متوجه میکنم که این در جایی لزوم داره این تسویه که منجر به این قضیه ظهور میل و اینها بخواد بشه، و الا اگه به این حد نرسه، اگه شما اینجا شما تسویه قائل نشدید و قاضی هم در معرض اتهام قرار نمیگیره، از این نوع برخورد شما میل به یکی از دو طرف هم فهمیده نمیشه، دیگه اینجا وجود تسویه معنا نداشته باشه.
این الان قلتو در جواب
اشکال به شهید ثانیه بله بله،
در عبارت محققه رو توضیح ندادن، باور نمی‌کنم
چی
یوتران یو واجب بالخطا و عدم این رو توضیح ندادن، یعنی
نه ایشون اومدن اصلا کلن از اون بحث بیرون اومدن، شهید ثانی مدعی منافات این حرف محقق حلی اصلا با حرف قبلش این که وجوب تسویه باشه، که دوتا بچه آوردن توضیحاتی دادن، بعد کلام اون دوتا بزرگوار آوردن، کلام گفتن در دروس شهید اول اینطور گفته فلان گفته، بعدن اومدن این توضیحاتی که دادن که آقا عرض کنم که کلام شهید اول متوجه چند کنم، اون عرض کنم که اینه که ما اکتفا بکنیم بر اون متیقن، در بحث وجوب تسویه بر متیقن، متیقن از وجوب تسویه کجاست؟ اونجاییست که منجر نشه به این ظهور میل و عرض کنم اراده قضاوت به نفع اون طرف و عرض کنم که و قاضی در معرض تهمت قرار بده، اگر ازش میل به عهد طرفین فهمیده نمیشه، اگر ازش اراده حکومت به نفع اون طرف فهمیده نمیشه از نوع برخوردی که میکنه و از که خروجش بشه تهمت خود قاضی در معرض تهمت قرار بگیره، اونجا دیگه وجوب تسویه ما نداریم، وجوب تسویه فقط در این معنی. اون عرض کنم که المساله خو الرابعه اذا ترافع الخصمانه و کان الحكم واضحا لازم حول قضاء و یستحب و ترغیبهما فی الصلح، الرابع اذا ترافع الخصمانه و کان الحکم واضحا لزمه القضاء و یستحب و ترغیبهما فی الصلح. خب وظیفه چهارم اینه، عنوانش جداگونه اینو بنویسید، لزوم القضاء مع وضوح الحکم و استحباب و ترغیب الخصمین الى الصلح من قبل القاضی. مسئله چهارم اینه که آقا وقتی که حکم واضحه اینجا قضاوت بکنه دیگه معطلش نکنه، و نکته بعدیش هم مسئله این که اینها رو ترغیب به صلح بکنه استحباب داره، که البته بعضی از علما تذکر خود هدایت الاعرام تذکر بسیار به جای دادن که این اطلاق خوبی نیست، یستحب و ترغیب و ما فی الصلح اتفاقا بعضی جا اصلا استحباب نداره. عرض می ایشون چی گفتن؟ هدایت الاعرام صفحه 62 گفتن که الذی یختلج بالبال ان یقال ان المقامات تختلف، حرف درستی هم میزنن، فربما یکون الصلح احسن فیکون الاصلاح حسنا و مندوبا و الا فلا. طور نیست که همه جا اینطور باشه، بنده بعدا اینطور زدم ذیل کلامشو، اقول حق با ایشان است، یعنی صاحب هدایت الاعلام، چون در برخی موارد ترغیب در صلح مرجو هست، مثلا زن شاکیست و مرد مدعا علیه و متشاکی و ادامه زندگی موجب خسارت دنیوی و اخروی برای زن است، مثلا شوهر دزد است یا دائم الخمر است یا قمارباز است یا مانند اونها باشه، پس اینطور نیست که همه جا مستحب باشه و رجحان داشته باشه ترغیب به صلح، بعضی وقتا رجحان با چیه؟ اینه که دعوت به صلح نکنه، و اینجا حکم صادر بکنه. و کلام محقق علی چی میفهمید؟ یستحب و ترغیب هما فی الصلح، کلام مطلق دیگه، هیچ قید و بندی نزدن، هیچ استثنایی نیوردن. این اطلاق درست نیست، این اطلاق کلام درست نیست. یه حرف صاحب هدایت الاعرام مرحوم چه خدا آیت الله قمی، این کلام درستیه. این سید بزرگوار این حرف زدن، کامل حرف به جایی هم زدن. همه جا خیر نیست، همه جا صلح کردن. پس این که میگیم یستحب و ترغیب و ما فی الصلح، به طور مطلق نمیتونیم بپذیریم. اذا ترافع الخصمانه و کان الحکم واضحا لزمه القضاء ولکن یستحب و ترغیب و ما فی الصلح الذی هو خیر ولا ينافي ذلك. ببینید، ولا ينافي ذلك فوريه القضاء عرفا حتى لو طلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا فان ابيا او ابا احدهما الا المناجزه، بعدش ویرگول درنگی میخواد، حکم بینهما كما هو واضح. خب وقتی که ترافع بکنند خصمان و حکم هم واضح باشد، برای قاضی، بر قاضی لازمه که چی؟ حکم کنه دیگه، معطل نکنه، بدون معطلی و فوراً عرض کنه. نه اینکه همه چی روشنه، آه بذارید حالا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، چه ماه دیگه، بابا همه چی روشنه واضح، صادر بکن تمام بشه بره بیکارش. این حق به تأخیر انداختن رو بدون دلیل نداره. خب عرض کنم که بعد اینجا هدایت الاعلام زده صفحه 62، فانه وظیفته. چرا بگیم آقا لازم القضا؟ وظیفه شدی که، وظیفه اینه که وقتی همه قضیه مشخصه، مدعی مدعله حرفاشون رو زدن، همه چی شنیدید، شما عرض کنم که حکمم کاملا واضحه، یه وقت نه در حکم تردید دارید، نیاز به بررسی داره، حرفی نیست، ولی شما اینا کاملا پر واضحه، اینجا چه حکمی هست؟ خب هیچ وجهی برای معطل کردن و تأخیر شما ندارید. و خلاف اون، حتی اینا چه بسا میتونه اینجا اوه حکم نمی چه تاثیر داره، طرف بعدا میتونه بره شکایت بکنه آقا ایشون به واسطه تأخیر در صدور حکم که هیچ عذری هم نداشته، روزی فلان قد به من ضرر زده. یعنی این چیزی که الان اینجا، این ماشین مال من بوده، اگه این دست من بود، مثلا این کامیون دست من بود، این مال من بوده، دیگه حکمش هم نتیجهش این، من روزی کلی از این کامیون در می آوردم، کلی از این نیسان در می آوردم، یا از این زمین، یا از این فلان در می آوردم، ایشون به واسطه تأخیر در صدور حکمش اینقدر به من ضرر زده، خود قاضی باید از جیب مبارکش اینو چیز بکنه، من که دلیل بیاره، موجه بیاره نداشته باشه، نباید ضرر بزنه. خب ولکن مستحب است، مستحب می باشد ترغیب این خصمان دو طرف دعوا در صلح. البته بزنید چی؟ قبل از صدور حکم. منظورشون چیه؟ قبل از صدور حکم دیگه، پر واضحه، چون بعد صدور حکم دیگه معنا نداره. آه حکم صادر شد، فلان شد، بعدش دیگه همه تموم شد. حالا آقا درسته مثلا شما اینقدر باید بهشون بدی، ولی خب میگم حالا نصفشو بگیر، فلان بگیر، آقا حکم صادر کردی دیگه به شما ربطی نداره، اون حالا میخواد یه لطفی بکنه بماند، دیگران میخوان بیان مصالحه بکنن بماند، ورود پیدا بکنن فلان، آقا ملاحظه این طرفو بکن، این اینقدر نداره بهش تخفیف بده، فلان بکن، مثل بعضن این ستاد دیگه میشه، چیزای دیگه میشه، بعضی موارد طرف اونجا میانجیگری میکنه، بخششو گذشت میکنه، بخششو میگیره، و الا قاضی حق نداره بعد از صدور حکم اقدام میکنه. خب بعد عرض کنم که الذی هو خیر، این صلحی که خیر است داریم، لقوله تعالی و صلح خیر، نساء آیه 128، و انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، سوره حجرات آیه 10. اینا آیاتی که دعوت به صلح میکنه. ولا ينافي ذلك، منافات ندارد، عرض کنم که این مطلب استحباب و ترغیب هما فی الصلح. این که استحباب داره ترغیب اینها در صلح، این منافات با فوریت قضا نداره، که البته فوریت عرفی، فوریت عرفی که داریم، نه الا فوریت عقلی، با اون فوریتش منافات نداره. نه حتی اینکه طلب بکند محکوم الله، اون کسی که حکم نفون صادر میشه، قطعی کردن حکم را عاجلن، متوجه؟ حتی اگر میگه ولو اونم طلب چنین چیزی طلب بکنه، بازم این ترغیب در صلح چیه؟ سر جاش هست، استحبابش سر جاش هست. خوب دقت کردین، حتی اگر میگه آقا ببینید اینو میگه، میگه منافات ندارد این استحباب ترغیب این دو نفر در صلح با فوریت قضا، با فوریت قضا اونم عرفی، حتی اگر طلب بکند اون محکوم الله تنجیز و قطعی کردن و حکم را عاجلا، یعنی اون بخواد فورنم بخواد متوجه کنم این اشکالی نداره، میتونه اینها رو ترغیب به صلح بکنه. اگه ترغیب به صلح کرد بازم نپذیرفتن، خب بعدن حکم صادر بکنه. توجه این خب. فین ابیا، پس اگر خصمان ابا امتناع کرده از صلح، ابیا ان چی؟ ان صلح دیگه، اینا امتناع کردن از صلح، او ابا احدهما، یا یکیشون ابا کرد، یه وقت هست که هر دوتا قبول دارن مصالحه بشه، یه وقت یک طرف میگه آنه ما مصالحه نمیکنم، و غالبا کی میگه مصالحه نمیکنم؟ اون مدعی دیگه، ولی ایشون نگفت کی، ولی میگه احدهما، ولی معلومه غالبا اون عرض کنم که مدعی قبول نمیکنه. الا المناجزه، بله عرض کنم که یعنی چی؟ الا المناجزه یعنی که و این ابیا الا المناجزه یعنی راضی به مصالحه نشدند. الا المناجزه یعنی راضی به مصالحه نشدند، و مناجزه یعنی ای تنفیذ الحکمه من الانجاز، یعنی با قطعیت و تنجز میگن نه آقا مصالحه این برنامه چیه، هر چی هست مر قانون دقیق شرعن قانونه هر چی هست ما اونو میخوایم بی کم و زیاد، هیچ مصالحه هم رضایت نمیدیم. به خصوص مدعی میگه، میگه من کارم من حق من تمام کمال میخوام، ملاحظه بکنم و مراعات بکنم، من چنین کار نمیکنم، من حکم قطعی میخوام، مصالحه قبول ندارم. خب اگر اینطور بود حکم بینهما فین ابیا الا المناجزه، حکم بینهما بین اینا دیگه حکم کنه دیگه، دیگه اونا قاضی راضی به مصالحه نیستن، اگه مصالحه بود دیگه حکم معنا نداشت که، الان حالا که مصالحه نکردن وظیفه داره که بین اونا حکم صادر بکنه و معطلش عرض کنم که نکنه. بعد عرض کنم که کما هو واضح، همونطور که این مطلب واضحه. خب بعد هدایت الاعلام چی گفته حکم بینهما؟ هدایت الاعلام صفحه 63 میگه از لا مجال الا للحکم فیجب، اینم میگه البته خود آدم میدونه، ولی خب دیگه به یک معنی یکم میشه گفت توضیح واضحات، چون مجالی برای نیست مگر برای حکم، پس حکمم واجب میشه دیگه، دیگه مجال نیست دیگه، دعوت رو به صلح کردی اونا هم قبول نکردن، حب صادر کن دیگه، دیگه چی معطل کنی. اینو میدونید چیه فایدهش چیه؟ اینه که بگه آقا امروز مثلا اینا آتیشش تند بود فلان کرد مصالحه نکردن، دوباره فردا بیان متوجه یا چند ساعت دیگه چیکار میکنن، بازم دعوت به صلح بکنه، نه دیگه که شغلش نده، یه بار دعوت به صلح بکنه نشد چیکار میکنه؟ حکم بینهما دیگه معطلش نکنه.